بسم الله الرحمن الرحیم. من این بحث این جلسه رو میخوام بپردازم به این موضوع که شبیه موضوعات قبلی، البته بیشتر شبیه موضوعات قبلی اینقدر نبود، ولی این جلسه بیشتره. که این بحثی که مطرح میکنم و بحثی که برای جلسه بعدم گذاشتم، حالا اون جلسه بعد خوبه اگه دو جلسه بشه بهتر میشه، به قول یک رفیق اون از جنس بلند بلند فکر کردنه، نه از جنس نظر دادن. یعنی بعد اعتباریات دیگه، همون بحث اعتباریات میخوام الان بگم. از جنس بلند بلند فکر کردن منظورم این است که این حرفا حرف نهایی من نیست، حرف قطعی من هم نیست، حتی بعضی وقتا حرف فعلا قطعیشه ولی ممکنه تغییر کنه. یعنی میخوام، نه قطعیت رسیدم توش، نه به طریق اولا به نهاییت رسیدم، فعلا چیزایی است که تو ذهن من هست. میگم دوستان هم ذهنشون درگیر بشه، همین که اگه احیانا انگلتی داشتن ورود پیدا کنن و بعدن هم خواستن توی این مسئله رو ادامه بدن. یه یادداشتی کردم، توی یادداشتم آخر هم است، فقط این یادداشت رو حتما من همین بحثا رو بگم، این یکی رو نگم فایده نداره. من میخوام الان وارد بحث اعتباریات و اینا بشم، منتها اون آخرین یادداشتم این است که این ربط داره به علوم انسانی، صرفا بحث اخلاقی و بحث چیز نیست. چه ارتباط داره، چه جوری میتونه تو فضای علوم انسانی بحثایی رو رقم بزنه؟ من بحثی که الان میخوام مطرح کنم که الان اعتباریه بخششه، میخوام بگم فقط این نکته آخره، چون یاد داشتم گفتم میترسم نرسه، یکی حداقل بگم که ارتباط برقرار بشه، وگرنه کلی بحث کنیم بعد بریم کاملا بحث فلسفی نش بشه، خیلی لاغر به درد بحث اینجا نمیخوره. نکته عنوانی که برای این جلسه من گذاشتم اینه: حکمت عملی، اخلاق، فقه و اعتباریات. یعنی ما چهار تا عنوان هست، این چهار تا عنوان چه نسبتی با هم دیگه داره، یعنی چی، و طبق خیلی بحثای قبلی این بحث به شدت من درآوردیه. یعنی اینا که دارم میگم در قوتیش عطاری پیدا نمی‌کنید و پیدا هم نمی‌کنید قصدشو بدونید، یعنی اینا که خلاصه کلی فسفر سوزوندم روش. ولی حالا تلقی من این است که یه معضلی تو فضای غرب رخ داده، اولش میخوام گزارشون معضله رو کنم، بعد گزارش بدم، بعدش وارد خود بحث اعتباری تو فقه بشم. اونم که اون معضل اگه درست فهمیده نشه، این فاجعه‌ای به نظر تعبیرم کنم به فاجعه‌ای داره رخ میده که تو حوزه علمی ما داره رخ میده، در قبال مواجهه ما با بحث اخلاق تو غربیا، بحث اخلاق و فلسفه اخلاق. من به نظرم یه وضعیتی توی غرب رخ داده، افراد توجه به این وضعیت نمی‌کنن. بعد مثلا از سوالاتی که از تبع اون وضعیت رخ میده، این که الان کشور ما، مطلب من فقط این سوال شروع کنم ببینیم که ذهن‌ها همونجا که من فکر می‌کنم فاجعه هست یا نه، نسبت بین اخلاق و فقه چیه؟ نظر بدید. اخلاق اگه اون دوستا که من باهاشون ترم قبلی گفتم اینو نگنم نگفتم. بله، علم اخلاق با علم فقه، نسبت اخلاقیات و فقهیات، نسبت بین اخلاق و فقه چیه؟ منظورم اینه حال کلش.
علم اخلاق دیگه.
بله دیگه، علم خود اخلاق که مثلا آدم خوب بودن من که نه. ها منظورم فقط فقه دیگه، فقهش قرینه میشه که منظورم علم اخلاق دیگه، نه خود اخلاق و آدمای خوب و نسبت بنده با مثلا آیت الله مکارم شیرازی اینا منظور که نیست که من عالم اخلاق باشم.
من شروع
بکنم.
من تصور خودم بر اینه که یک مفهوم خامه که با اصطلاحات امروزی
فقه اصطلاحی فعل حوزه ها رو دارم میگم که دارن تدریس میکنن تو فقه، یاد سر فقه اکبر اینا نرید.
فقه اصطلاحی فعل در حوزه ها این تحت پوشششون قرار
میده،
مثل حقوق، مثل یک
آقا ساده تر میکنه. موضوع علم اخلاق با موضوع علم فقه چه نسبتی داره؟ اینه که خیلی دیگه سوال واضح شد، از قبلی خیلی راحت تر شد.
یعنی باید نباید با اون باید نباید
باید نباید ظاهرن دوتاش، حال من اینجوری نمیگم، شما فعلا اینجوری بگید برید ببینید چی میشه. شما بگید دوتاش باید نبایدن که باید نباید با هم فرق دارن، این یک تغییر. خب حالا
البته این تغییر
فرقشون چیه؟ پنج تا چی؟ فرق این فرق تا چیه؟
موضوع چی برمونه؟
موضوع علم فقه با موضوع علم اخلاق چه فرقی دارد؟
موضوعش
اخلاق در مورد حالات و ملکات نفس و بیشت یه بودش که هنجارهای رازد بگید باست تحت در باست فرق آخو میگه زیل فقه داره بحث میگه زیل مباحث فقهی سرگیری میشه بعد دیگه، اما فقه نسبت به این باید و نمایت های اخلاقی و باید و نمایت های دیگه آم میگه. ما وقتی میگیم فقه مجموعه شرعیات حالا شرعیات مربوط به اعمال اخلاقی باشه یا مثلا حالات اخلاقی باشه بگیرید تا مسائل ناظر به بحث قضا و حقوق و تجارت و اینا، همه اینها رو فقه در بر میگیره.
هر چیزی که خب اخلاقی بگیم فقه مکلف هم کلام میکنه، هر چیزی دایره فقه مکلف بیاد فقه پیش بحث میکنه. اگر تو دایره فقه نباشه حالا تو مطبقه آقا تو دایره ملکات اخلاقی ملکات باشه روی تو دایره اخلاق سن، ولی اگر آمد توی فقه بروز پیدا بکنه میره موضوع فقه.
خب دوستان دیگه کسی نظری داره؟ فعلا نمیخوام چی بگم، اینم اصلا چه ازش همین قبوله یا نه چیز دیگه ای؟ فقه از اخلاق همه چجوره همه؟
اما اخلاق فقط به رفتار خود و ملکات احاسه این ساختار خارجه همون
خیال به اینا مثلا وضعی ها و اخلاق وضعی. بله بله، حالا شما غیر شسته رفته شون فرقاشو بگو. غیر شسته رفته شون کار نشون چی؟ اخلاق چی داره؟ چجوری؟
خیلی از چیزا هستن، خیلی از احکام هم سب به اینکه فکر
کنم فکر کنم موضوع فلسفه با معرفت شناسی، فلسفه اولا با معرفت شناسی چه فرق داره؟ این موضوعش وجوده، اون موضوعش معرفته. موضوع فقه با اخلاق چه فرق داره؟ سوال ساده است، اینجور سوالا تو امتحان جواب بدید، نگید اینا حفظی بود.
نگاه میکنه
اخلاق اخلاق آمتره
جمع شمورتره.
خب شما چی؟ مبتنیش نگاه دارم موضوع شویم که فرق داره میدارم موضوعش چه فرق داره. موضوعش بگه فعل مکلف، چی گفت فعل مکلف اون یکی هم مثلا. خب حالا شما دکتر دارید یا نه؟ ببینید البته خب خیلی غربی نیستید الحمدلله، اولیشون رفتش تو فضای کاملا غربی بعد سریع دوستان برگردن ایشون دیگه از موضوعش دست برداشت. آقای حالا چون من اول غربی بودم بعد اومدم مسلمان شدم، آقای دکتر سروش من یادم اون زمان جوونی اون ایشون بحث در رابطه فقه و اخلاق داشت، میگفتش که اخلاق درباره افعال جوانهی بحث میکنه، فعل درباره افعال جوارحی. بعد اون موقع مثال مهم نقضی که می آوردن نیت بود، نیت فعل جوارحی جوانهیه در حالی که موضوع مشخصا تو فقه کل داره بحث میکنه. بعد اون موقع این سوال تو ذهن من بود که رابطه این تا چیه. بعد حالا الان که میخوام بگم تاریخچه بحث الان که الان این آقای بذارید تانی شوهرم بگم اول این سوالا مطرح بشه. این کتابای فنایی رو به شما گفتم، اینا بحث اخلاق و اخلاق دین شناسی کلاسش اشاره نشد، اگه شد شاید تنه بعد ما سر همون کتاب هم بحث بکنیم. این بحث این مقدار بحث هم ان شاء الله مفصلش برای بعد، فقط الان چی شما بگم. ایشون یه حرفی میزنه با یه استدلال خیلی ساده نتیجه گیری میکنه، استدلال ساده که دو جلد کتاب نوشته براش، من خیلی ساده سازی کنم اون اصل حرفشو. این مفاد اصلی حرفش اینه که میخواد نتیجه بگیره که فقیه برای اینکه فقهش درست باشه باید تابع اخلاق سکولار باشه، نه تابع اخلاق باشه، اخلاق سکولار با این قید. خلاصه حرفش اینه که میگه مگه شما قائل به حسن و عقلی نیستید به عنوان شیعه؟ حسن و عقلی هم مقدم است دیگه توی نگاه ما. این اصلا حسن و عقلی در مقابل کسایی که حسن و مؤخر میدونن از شاره، مقدم بر شریعته. خب حال اینجاش که مقالطه خیلی واضحه، اینو دیگه نیازی حالا سنش بحث کنید. میگه حسن و عقلی مقدم بر دین یعنی مال اخلاق سکولار، چون اخلاق دینی خیلیش متأخر از دینه، اونان که مقدم بر دینن به اینجا هنو میگه اخلاق سکولار. بعد میگه خب اگه این مقدمه پس تمام احکام شریعت باید تابع اصول عقلی یعنی اخلاق سکولار بشه. یعنی اگه مثلا تو فضای عرف اجتماعی جهانی گفتن همجنس گرای خوبه فقه شما نمیتونه نتیجه بگیره همچین اسکاری بده. اگه همچین نتیجه رو گرفت معلومه که از ضوابط فقهی رعایت نکرده. حالا همچین اسکاری مثال نمیزنم، من همچین اسکاری مثال میزنم که بخوره تو ذوق افراد. مثالایش رو این مثال ساده تره، مثلا تو اختلاف حقوق زن و مرد بحث اینجوری میره سراغش. خب من برای همین میگم ایشون میره سراغ مثالی نه به اینقدر تند. ولی حسن و عقلی از کجا کشف میشه؟ میگه اجماع عقلا، ایشون به این معنا میره صحبت میگه اجماع جهانی امروز این است که زن و مرد مساوی اند، حقشون هم مساویه. حسن و ها رو میکشونه تو اینجا، بعد میگه برای همین همه اخلاقیات بعد این تفکر کنه. منتها دو جلد کتاب نوشته، یه جورم نوشته شواهد هم آورده. الان من شنیدم طلبا یخرجون من دین الله افواجا تو حوزه رایج شده کتاباش و میخونند و یخرجون من دین الله افواجا. ابوالقاسم فنایی، نه آیه فنایی مؤسسه، نه آیه فنایی دانشگاه مفید. خب این لب کلامشه، خلاصه حرفش که این حرف من ناظر به حرف ایشون هم هست. آقای سروش و اینها همه حرفشون است که آقا گزارای اخلاقی مقدم است. ایشون حرف در اصل دیدگاه آقای سروش اینا گرفته، گزارای اخلاقی مقدم است از گزارای فقهی. وقتی گزار اخلاقی مقدم شد برای گزارای فقهی، گزارای فقهی که خلاف گزارای اخلاقی باشد قابل قبول نیست. حالا ما محل نظامون تو این ادبیات اگه بپذیریم، محل نظام میشه سراغ انواع گزار اخلاقی. شما ممکنه بگید من اینو قبول ندارم، اما کلیتشو قبول دارید یا نه؟ این گزارهای اخلاقی داشتیم خلاف گزارهای فقهی، مثلا کشتن بچه قبول دارید خلاف قبیحه یا نه؟ حالا اون مثالای چیز، اگه کشتن بچه قبیحه، این که خدا به حضرت ابراهیم بگه برو بچه‌تو بکش خلافه، برای این حکم مثلا مشکل داره، نمیدونم الی آخر. این دعوایی که تو خود غربی‌ها مثالشو میزنن، گزارهای اخلاقی مقدم بر گزارهای فقهیه برای همین چیز. خب این موقع حسن و عقلی دیگه، یعنی اینا شما میگید حسن و عقلی، این مدل استدلال ایشونه. آیه قرآن چیکار میکنید؟ این ظهور هم نداره حتما. قال یا چی انی عرف المنام انی چی بود از بهو کف فنظر ماذا ترا. قال چیو فعل اخلاقی تفسیر کنید؟
کار حضرت ابراهیم
چجور تفسیرش کنید؟ خلاصه حسن و عقلی مقدم است بر فعل خدا یا نه؟ حسن و عقلی دیگه، خدا حتما فعلش تابع خوبی و بدی هاست. اگه کشتن بچه حرامه قبیحه، خدا به قبیح امر نمی کنه. پس حضرت ابراهیم دچار توهم شد، نعوذ بالله، نعوذ بالله، قطعی داره های این حرف رو. فعلا میخوام تو مثالاش که وارد شن، از این مثالای خیلی تندی مثل همجنسگرایی شروع نمیکنن که یه دفعه بخوره تو ذوق شما، از اون مثالا شروع میکنن آخرش به همجنسگرایی هم میرسن. این بنده خدا من دیدم تازگی بحث کرد، البته خودش هیچ وقت وارد همجنسگرایی نشده، ولی سروش و اینا یه کمی تازگی رفتن سراغ همجنسگرایی. و یه آرش نراقی که اصلا شدیدن ما قرارش منازعه شیم، سعیدن از همجنسگرایی دفاع میکنه تو اسلام. تا شیعه یه مقاله داره همجنسگرایی در اسلام، یه مقاله دیگه داره همجنسگرایی در شیعه. شیعه میخونه برای همجنسگراها، شنیدم انجمن همجنسگرایان مسلمان. من چند سال قبل تو اینترنت هم جستجو کردم، یه دفعه این دیدم انجمن همجنسگرایان مسلمان. الان میخندیم، چند سال دیگه میگم که آقا چیکارش کنیم؟ چون پاسوی تو ایران الان ان جی او اصلا من الان خورده، یه دفعه میرم سراغ واری فقط یک سیتش چی؟ شما افعال الهی نمیشه. پس حسن و عقلی رو قبول داریم یا نداریم؟ اعتباری یا نه؟ همین دعواست که میخوایم بهش برسیم. خب بذار حالا من فقط میگم این بحث اونجا ثمره داره. ببینید من یک گزارش از تاریخ دعوا بگم، ببین اصلا دعوا چی بوده چی شده. شما وقتی حکمت عملی میرید سراغ ارسطو، حالا افلاطون قبلش، ارسطو اخلاق رو چجوری میدید؟ علم اخلاق علمی بود از نظر ارسطو، امروزه رو ولش کن، علم اخلاق علمی بود که درباره چی بحث میکرد؟ یادتونه؟ ارسطو چی؟ علم اخلاق علمی بود که درباره خصائل چی؟ فضائل و رذائل اخلاقی بحث میکرد. اوف فضائل و رذائل اخلاقی چی بود؟ یه امر کاملا عینی. یعنی چی؟ یعنی شما حالا ارسطو فقط دارم مرور میکنم، ارسطو فضائل چی میدونست؟ میگفت فضیلت ها رؤوسشون سه تا چیزه، یا بلکه چهار تا، شجاعت، عفت چی بود؟ عدالت. بعد حالا عقل هم مثلا آیه در عرض یا چیده تو مفصلش بحث بود. آن ستاره هم شجاعت یه امر واقع بعد مثلا اینا یادتونه دیگه، افراد داشت تفرید داشت، مثلا شجاعت بجا تحور اینجاش میشه جبن. همین اولی شروع کنیم، شجاعت یه امر واقعیه یا یه امر اعتباری؟ اعتباری شجاعت؟ یعنی شما میگی آدم شجاعه ما اعتبارش میکنیم شجاع باشه، یا میگی این آدم راست راستی شجاعه، اون یکی حالا ایشون نه، این یکی راست راستی ترسوه، میگیم یا نمیگیم؟ یعنی دو شناخت نه، اصلا شما ارسطویی رو ولش کنید، خود مسئله رو فی حد نفسه نگاه کنید. شما در مورد دیگه میگی یه آدمی ترسوه و شجاعه، دارید حکایت از واقع میکنید برای خصلت، یعنی شناسایی ترس و شجاعت شناسایی امر واقعیه یا امر اعتباریه؟ اعتباریه. یعنی شما ترسو بودن ندارین شجاعت داخل خصلتی به اسم شجاعت تو خارج نیست. یعنی آدم شجاع، یعنی شیر واقعا شجاع نیست در قبال مثلا موش. دید ماست، یعنی واقعا شما بین یه آدمش توی دعوا میشه نمیگی آدم شجاع بود یکی ترسو بود، به عنوان اعتبار میگی، یعنی میتونی بگی یکی شجاع یکی ترسوه. یعنی یعنی شما معلوم دو نفر دعواشون میشه، شما میگی عجب آدم شجاعی بود، یا بچه مثلا چند وجبی داره یه مرد قول بیکر داره میره میزنتش، عجب بچه شجاعی، میگیم یا نمیگیم؟ اینو اینی که میگیم اعتبار فرض میکنیم به نظر، حالا میتونی بگی اون یکی شجاعه، اینجور اعتبار اینها، به اعتبار ملکیت، این مال منه، میتونم بگم مال شما، دست خودمونه که مال من باشه مال شما، به خود ساعت ربطی نداره، نسبت واقع بین ساعت و من نیست، اما دست من دیگه مال منه. این برای میگن ملکیت دست ملکیت حقیقیه، اما ملکیت من برای ساعت ملکیت اعتباریه، دست ما نیست، دست ماست. ببخشید شجاعت اینجوریه کاملا، هر کی شد یه کسی عفت داره چی؟ چی نیست؟ چجوریه؟ اعتبار قرارداد ماست، با قرارداد ما عوض میشه، دست ماست، هر کی شد به دست ماست. اگه من اعتبار کردن این مال منه، شما نمیتونی باید برش داری، مال منه، جامعه پذیرفته. اعتبار در علامه دارم میگم، ملکیت دیگه، علامه اولین اعتباری که مطرح میکنه ملکیته، ملکیت دست ریاست یا سر برای بدن، این واقعیه. اما ریاست آقا با هم قرار گذاشتیم این مریجیم رئیس بشه، حالا قرار برمی‌دارن میشه سودنچی میشه رئیس اینجا، فرضش که حالا محال نیست که معلومه دیگه، اعتبار دست ما هاست، خود نفس الامریتی نداره آقای مریجی برای ریاست، اما شجاعت توی وجود من میگن این کار رو انجام بده، کم کم شجاع میشی. میشم یا نمیشم من اگه اینجور باشم؟ مقدمات بخواد نخواد محل بحث من نیست، میخوام اعتبار دست ماست، آخرش امور واقعی دست ما نیست. آقا این که من مو دارم اعتباری نیست، مو دارم، نیاز به موه، مو دارم. این که من بد اخلاقم یا خوش اخلاقم، همین الان میگیم این امر واقعیه یا دست شماست؟ میگه سودنچی به نظر ما خوش، ما میگیم از فردا سودنچی خوش اخلاق، اون میگه نه ما میگیم بد اخلاق، اینجوریه. چی؟ کلاه برداری، کلاه گذاشتن، کلاه برداشتن، هر کدوم در یه جامعه. کلاه من فعلو نگفتم، رفتم سراغ کار نکته مهم ارسطو که من شروع کردم اینه، فضائل دیگه، فضائل نفسانی، اصلا فضای حرف ارسطو شجاعت دیگه. من اینو دارم میگم، نه میخوام بگم این شو داره مثال میزنه برای شجاعت، یه ویژگی نفسانی امر واقعی یا نه؟ همین دیگه نفسانیه دیگه، همین دارم میدونم. میخوام حالا حکمه به این که شجاع، اصلا شجاعت رو ما باید بریم تو فضای شناخت های عینی یا باید بریم تو فضای اعتبارات؟ حرفم اینه، معلومه اینه. خب خیلی مثلا روز روشنه، ببین حرفم اینه، ارسطو که شروع کرد حکمت نظری حکمت عملی و بعد تو حکمت عملی رفت سراغ اخلاق، اصلا داشت حکمت میگه. حکمت یعنی چی؟ حالا حکمت فلاسفه ما گفتن دیگه، حالا اون میگه که مثلا علمو داشت بحث میکرد. علم یعنی چی؟ یعنی شناخت واقعیت. شناخت واقعیت دو جوره، یه شناخت واقعیت فی نفسه جدا از اینکه به عمل من ربطی داره یا نه، مثلا این زرد است، این ربطی به عمل من لزوما نداره، ممکنه مثلا پیدا کنه. یه بار شناختی که این شناخته تو عمل من موثره. کی میشد حکمت عملی؟ حالا این عمله عمل فردی بود، میشد اخلاق، عمل خانوادگی بود، میشد تدبیر منزل، عمل اجتماعی شد چه سیاست. اما تو فضای ارسطو حکمت عملی یعنی شناخت. همون معنا که شد تو حکمت نظری میگه شناخت. شناخت متعلقش چیه؟ متعلقش متن واقع. این میخوام بگم خیر من تو انقدر الان فضا غلط شده، الان شما دارید مرتب وای میگید گزاره اخلاقی اعتباریه. از اینجا شنیدم شروع میشه دیگه. گزاره اخلاقی الان فضای این است که اعتباریه. من میخوام علامه طباطبایی این حرفو میزنه. میخوام اول از اصل داستان شروع کنم بعد ببینم چی شد الان همه میگن گزاره اخلاقی اعتباریه. آیه مطهری میگه حسن و اعتباریه. آیه مطهری که داره میگه من میگم یه خطای معرفت شناختی رخ داده که امروز این تلقی رایج شده. اول که گفتم شما اومدید گفتم همراه شد که الان شما برگشتید وضع قبلی. تو راست منظورم برسونم یا نه؟ واقع‌گرا بوده. واضحه وا. چرا نبوده؟
اگه من اینا رو نام میدم چون راز افری داره برای اصلا اینکه اجتماع اینا رو خوب میدونه فضیلت میدونه نه اینکه واقعا این فضیلت
هست. حالا فضیلت بودنش یه اولا که نه ارسطو نمیگه، اگر هم میگن چی؟ نه ببینید یه نکته هستش، حرفی علامه زده با اون حرف علامه داری شما حرف چیزو میخونید. میدونم نه میخوام حرف علامه داره شارح شده برای فهم جمله ارسطو. علامه یه جمله داره میگه لا واقع رها ورا تطابق آراء عقلا. آیا اگه کسی گفت این تطابق آراء عقلا چیزی رو رقم زد یعنی لا واقع این دوتا کلمه ترادف دارن با هم؟ علامه یه کاری کرده تو ذهن ما این دوتا کلمه مترادف شده. میگیم لا واقع لها الا تطابق آراء عقلا. علامه اینجور تعبیر کرده، تقصیرش ظاهرا مرحوم کمپانی هم هست. این کار این دوتا رو یک کاسه کردن تو ذهن ما، در حالی که به وضوح حالا خواستید بحثش مفصل به وضوح یعنی با ادله مفصل میشه نشون داد که اساسا ادبیات قدام تو ابن سینا موارد متعدد داره. وقتی میگن تطابق آراء عقلا یعنی کاشف از واقع، نه تطابق آراء عقلا یعنی لا واقع لها. ببینید نقطه مقابل شده ها. مرحوم کمپانی برداشتی داشته، یکی از دوستان در آورده مقالهش مفصل در آورده. اگه اشتباه نکنم مرحوم کمپانی از یکی از گزاره‌های ابن سینا که نصف نیمه نقل شده برداشتی داشته سر حسن و عقلی. اون برداشت از مرحوم کمپانی رسیده به علامه طباطبایی، از علامه طباطبایی آبادای مطهری توی جامعه دیگه رایج شده که بی حسن و لا واقع لها الا تطابق. در اینکه حرف ابن سینا این بوده که واقعیت دارد چون تطابق علی آراء عقلا. خیلی بین دو جمله فرقها. حالا اثبات این حرف هم بماند طلبتون، فقط بخواهم تو ذهنتون باز کنید اگر اغلا همشون روی چیزی توافق دارن این نشون میده که واقعیت ندارد. این یعنی که واقعیت دارد. کدومش اصلا اقتضای اولی است؟ اغلا همشون روی چیزی تطابق دارند. تطابق اصلا کار کلی تطابق ندارد مگر این که ندارد که نشد تطابق دارد. همه اغلا روی این تطابق دارند. همین که عقل رو تطابق کردن علکی عقل شدن. عقل کلمه عقل شناخت داره یا نه؟ عقلا بما انه عقلا یا بما انهم جهلا، عقل قوه کاشف است یا نه؟ یعنی گفتم این تاریخش گفتم اون مواردشو بیاریم. یک بنده خدای مقاله مفصلی بود در آورده بود، حالا بگنم اینو پیداش میکنم اینا. یعنی صحبت میکرد، مقالهشو من ندیدم ولی نه کدهاشو ولی من دیدم مواردشو که در که اصلا مسئله حتی برای همین است که متأخرین میگن آقا ملا صدر نظرش با ابن سینا متفاوته. ملا صدر قائل که حسن و عقلی واقعیت دارن، نه ملا صدر، ابن سینا به همین قائله. برداشت غلط مرحوم کمپانی از یکی از جملات ابن سینا و ترویج این توسط علامه طباطبایی این موجب شده الان اینجور برداشت بشه. این ترویج هم برداشت من این است که به خاطر این فضای غربی است که الان میخوام واردش بشم، وگرنه توی نزد میخوام این جمله رو چیز داره، این جمله رو ارسطو دارد، اما لا واقع لها رو تو ارسطو پیدا نمی‌کنی. و نکته مهم هم اینه اصلا مدل بحث اخلاقی ارسطو رفته سراغ فضایل نفسانی. میگه تو نفس ما یه ملکه ای، اصلا خود کلمه ملکات، ملکه دیگه خیلی وضوح داره که امر عینیه. ملکاتی رو باید تقویت کرد، ملکاتی رو باید سرکوب کرد. اینه دیگه تو اخلاق قدما، ملکه تو وجودت پیدا بشود. پیدا بشه یعنی میاد دیگه، میاد توی من. ملکه نابود بشود. البته گیرهای تو اون بحثا هست، نمیخوام بگم هیچ گیری نیست، اما میخوام ذهنیت اونها واقع شناسی بوده. خب اینو داشته باشید، این فضای ارسطو بوده تا دکارت. اصلا تا دکارت من ندیدم چیز کسی اینجوری کنه. شما توی شناخت عادی میگه تطابق علیه آراء العقلا یا نه؟ همون اعتماد تفاوت نداره. نکته اینه اصلا اینجوره. ببینید یه بار تو مقام این بودن مشهورات رو از اولیات جدا کنند. تو جدا کردن این آیا داشتن قید سلبی می آوردن یا قید ایجابی؟ ببینید الان یه چیزی که شما می‌پرسم، آیا گزاره امتناع تناقض رو من حق مشروط مال جدل دیگه، درست جدل، من حق دارم امتناع تناقض رو تو جدل استفاده کنم با اینکه توی جدل نگفتن اولیات، گفتن مشهورات و مسلمات، حق دارم یا نه؟
اگر
جزء مشهورات باشد حق دارم استفاده کنم. و میدونیم امتناع تناقض جزء مشهورات هم هست. نه همون دارم میگم. حالا ببین با حس منطقیش دقت کنید، میخوام بگم وقتی قدما میگن که جدل از مشهورات و مقبولات تشکیل شده، میخوان اولیاتو بذارن کنار یا میخوان حس استفاده تو جدل رو مطرح کنن. میگن تو جدل گزاری رو باید استفاده کنی که طرفت هم قبول داشته باشه، نه طرفت قبول داشته باشه، جامعه هم قبول داشته باشه. اگه گزاره این خصلتو داشت حق داری استفادهش کنی. یه برداشته، یه برداشت این است که نه اصلا مشهورات یعنی ندارد. این برداشتی که گفتم مرحوم کمپانی بعدن ایشون وارد کرده تو فضاها. اما شما خب اصلا مرحوم کمپانی رو هم ول کنید، عادی شما میخواید جدل بکنید، حق دارید از گزاره‌ای که همه قبول دارن و واقعیت هم دارد، معلومه که حق داری استفاده کنی. اصلا ممکنه ارسطو بگه اینا رو استفاده نکن؟ پس مراد او از مشهورات این بوده که به این حیث توجه کن. تو توجه کن که از چی داری استفاده میکنی، از گزاره استفاده کن که یعنی شما نرو اصالت وجود بیار با مردم بحث کن. اصالت وجود کسی نمیفهمه، مشهورات نیست. برای ممکنه گزاره فلسفی به مشهورات تبدیل بشه، هر گزاره فلسفی شد. مثلا شما تو جامعه دینی از گزاره خدا هست میتونی استفاده کنی تو جدل. چرا؟ چون خدا هست مشهورات شده. منظور معلومه؟ تو این فضاست اینا دارن میگن که آقا جون معیار تطابق آراء عقلاه، معیار اجماع عقلاه، معیار برای کار جدلی. بعد گفتم همین جانم هستش که ایشون مثال میزنه به حسنوام عقلی، بعد در حالی که مثالای بعدی خود ابن سینا تو همون متن رو نگاه کنی ببینی برخی مثالاش اصلا کاملا امر عینیه. بعد مرحوم کمپانی اگه اشتباه نکنم این جمله رو لا تطابق با این مثال گرفته، تقطیع کرده، بحث کرده روش تو جاهای مختلف. در این شکل گفتم هم اگه اشتباه نکنم تو همون متن ابن سینا رو خوندیم، الان چون میگم چند سال قبل بودیم میخوندیم، ولی متن ابن سینا یادم نیست بلافاصله یا چند ساعت بعدش مثال دیگه‌ای که میزنه، مثلا مثل اولیات میشه که میخواد، یعنی داره مثال‌هایی میزنه برای که تطابق آراء عقلا رو خوب جلوه بده، نه مثال میزنه برای لا واقعه که چیز شد. این بریم سراغ بحثمون. گفتم دیگه این فضاهایی که منتقال، من برداشت خودم این است که این یه مقدار فضای غربیه روی علامه را مؤثر بوده که الان میخوام برم سراغش. ببینید این فضای اخلاق بود واقعا. علمای اخلاق قدما، شما کتب قدما نیا کنید، اصلا کتاب معراج و سعادت اینا رو بخونید، دارن میگن آقا چیکار بکن اینجوری بشی، نمیگه که این باید بکنی چون من اعتبار کرد. اصلا فضا اصلا اعتبار نیست، دارن توصیف میکنن تو اگه میخوای این، مثلا درس خوندن میگه دون زیاد، مثلا ورزش کردن میگن اصلا ریاضت، دیدید کلمه ریاضت تو اخلاق صد کار میره، ریاضت ورزش دیگه. میخوای قوی بشی ورزش بکن، میخوای اخلاقی بشی این کارا رو بکن. یعنی کاملا میگه این ملکی میخواد تو شکل بگیره. ببین الان من به شما گفتم اگر میخواهی قوی بشی آنگاه تمرین بکن، اینجا دارم امر میکنم یا دارم اخبار از واقع میکنم؟ مفاهیم چی؟
مفاهیم
چی؟ اما خارجی، اما خارجی، اما خارجی، اما سرا هستش میرسیم. میخوام بگم محل بحث هستوب ها، حرفم اینه محل بحث هستوب ها گوش سراغ امر نفسانی، محل بحثش موضوعش رو، بله امر اینه دیگه، شجاعت، عفت، اینا رو، عدالت، اینا رو. ببین الان عفت همین الان خود ما میگیم این آدم عفیفه، این آدم شهوترانه، میگیم یا نمیگیم اینو؟ اما عفیف و یه خصلتی تو میدونیم یا نمیدونیم. قبول دارم شما میگه خوب بودن عفت یا بد بودنش محل بحثه. من قبل از خوب بودن و بد بودنش خودشو بگم، بعد ما میگیم قالا میگه فطرتاً میگیم عفت خوبه. فطرتاً عفت خوبه کشف یا فضای اجتماعیه، مثلا فضای اجتماع. حالا میگم تا حالا سیر بحث رو ببینیم، این اصلا خیلی دعوایی که ما داریم میکنیم دعوای لغویه. خب این فضای ارسطو بود میاد تا دکارت، از دکارت به بعد یه چیزی تو عالم رخ میده، اون بحث سوبژکتیویته است. سوبژکتیویته رو کلاس شما بحث کردیم، مثلا کلاس اول همینجا بحث کردیم ها، که فضای سوبژکتیویته است توی غرب نگفتیم ها. خب چند مخت زیاد میگم حالا گفتم این بحث. خب حالا اون سوبژکتیویته، حالا این نکتهش محل بحثمه. ببینید من اینو تا چند وقت پیش خودم میگفتم، بعدا دیدم خود دکارت گفته، اصلا انقدر کیف کردم این تو مقالهش هم پیدا کردم. ببینید دکارت اصلا مقاله یه نکته دیگه گفته، ولی کلمه مایند اینو من خودم دیده بودم، کلمه مایند تا دکارت به معنای نفسه. امروز مایند یعنی چی؟
ذهن.
بعد من گفتم با کار سوبژکت، من جایی گفتم کار سوبژکتیویته دکارت کاری کرد که مایند نفس شد ذهنه، نه اینکه کلمه معناش عوض شد. نفسی که ما میخواییم بشناسیم، نفس. آره دیگه، تو دکارت من کیم؟ من همونم که میاندیشه پس هست، میاندیشه پس هستمش دیگه، کجی تو آرگوسام توی فضا. بعد جالبه اینکه گفتم جالبه، یه مقاله هست خواستید برید ببینید، البته این بنده خدا از انگلیسی آورده، متن انگلیسی هم ندیدم، ولی دیروز پیروز استامین هارو نشد، خیلی خوش آمد. مقاله عنوانش اینه که مقایسه بین بابا نفس در بابا افضل کاشانی با ذهن در دکارت. بعد اونجا این جمله دکارت رو میاره، دکارت میگه من با این که میتونستم از کلمه نفس استفاده کنم، تعمد دارم کلمه ذهن رو به جاش بذارم. متن اصل رفرنس بنده خدا انگلیسی بود، دکارت فرانسویه. بعد اصل رفرنس انگلیسی هم نیاورده بود، برای من نمیدونم کلماتی که به کار برده چیه. من میخوام خود دکارت داره نفسو میکنه ذهن. وقتی نفسو میکنه ذهن، یه واقعه مهمی در عالم رخ میده، اونم اینه که وقتی به ما میگن نفس، مثل ارسطو عقلو داریم کلا، ما میگیم یه حوزه گرایش شناختی داره نفس، یه حوزه گرایشی. امروز اینجوری تعبیر میکنیم این نفس وجودش دو حیث دارد، دو بُعد داره. خود متن وجودش، وجودش هم حیث شناخت دارد هم حیث گرایش دارد. خود وجودش اینه که یکیش عارض بر اون یکی باشه، معلومه دیگه. اما وقتی شما نفسو کردی ذهن، ذاتش میشه چی؟ میشه اون کار شناختی. بعد گرایش چی میشه توش؟ این چیزی که شما وقتی گام به گام میبینید تا به هیوم که میرسه، گرایش میشه شبیه عوارض خارجی مضر به نفس. ببین مثلا ذهن ما ممکنه، اون با همون حرف دکارت گفت، ممکنه یه قولی وجود داشته باشه، داره مفاهیم غلط تو ذهن من میندازه. ذهن میتونه غلط داشته باشه، اما غلطو کی آورده؟ از خارج عارض شده برش. معلوم حرفم دیگه. حالا کم کم شما میبینید که آقا جون تو ادبیات اینا، مثلا تو کلمه ادبیات هیوم، کلمه میل، عواطف، اینها رو میبینی به عنوان یه چیزی که روی نفس ما هست، روی ذهن ما هست. هیوم وقتی وارد بحث فلسفه میشه، این کار هیوم مهمه تو این بحث. عقل رو نگفتم، نفس رو گفتم.
نفس
یه حیث شناختی، شما میگیم عقل، یه حیث گرایشی میگیم یکی ها. منتها تو فضای فلسفه ما نفس عقله، تو بعد ادای فلسفه منتها عقل دوباره عقل نظری، عقل عملی. عقل عملی به معنی محرک عمل ها، نه عقل عملی به معنی مدرک عمل. دوباره هم حیث گرایشی پیدا میشه توی چیز، یعنی ما حیث چیزه. هیوم میاد یه بحثی میکنه، میاد میگه آقا جون شما میگید عقل عملی، عقل عملی رو به دو معنا شما دارید به کار میبرید، یکی به معنای عقل طول، یعنی گزاره های باید میدهد، یکی به معنای محرک عمل. یعنی یه عقل عملی یعنی حکمت عملیه، باید ها و نباید ها. یه عقل عملی به معنی یه باید این کار را بکنی، نباید اون کار را بکنی. یکی عقل عملی به معنی که برو بکن، برو بکن، یعنی هولت میده برو بکن. عقل هم عقل عملی خودمون دیگه. خب ایشون کانت دکارت چیکار میکنه؟ هیوم کاری که میکنه، اما اولا تا قبل هیوم هم این فضا که مسئله اخلاق شده مسئله گزاره های باید داره پررنگ میشه، اما هنوز این چیز نشده. یکی از چیزایی که قبل از هیوم رخ میده، تو هیوم به عنوان مسلمات میگیره و اصلا مسلم نیست، این است که گزاره باید مساویه با گزاره خوب است. آیا اینا یک مفاد دارند یا دوتا مفاد دارند؟ این از سوال مهمیه. بایدی هم که هیوم داره میگه کاملا دیگه افقی است که شبیه اعتباریات ماست، یعنی امر عینی نیست، امر اعتباریه. ببینید، بریم سراغ همون فضای ارسطویی عادیش. فعلا تو فضای افق خودمون دینی فکر کنید، فعلا فلسفی فکر نکنید، چون فلسفه ما اینقدر افتضاح شده توی فضا. ببینید، ما میگیم آقا فطرتاً عفت خوب است. میگیم، یعنی میگیم اینو فطرتاً خوب است یعنی چی؟ یعنی تو حق واقع فطرت ما خدا خوبی این رو قرار داده است. یعنی یه چیز خوبی رو یه وصف واقعیت میدونیم. از قد شو ادبیات علمای اخلاق رو نیا کنید همینه. بعد اگه میگن باید بکن، بایدهای خود فضای اخلاق دو جور بایده. یه بایدهاییست که کاملا بیان متن واقعه، مثل این که میگفتم مثل باید ورزشی، اگه میخوای قوی بشی تمرین بیشتر بکن. اصلا نه، مثل باید شیمی فیزیک، اگر آب جوش میخواهی 100 درجه حرارت بده، باید 100 درجه حرارت بدهی تا به آب جوش برسی. اما باید هیچ بایدی نیست، کاملا همون شناخته، اصل محضه، درسته؟ اما یه بایدهایی تو فضای انسان هست که علامه رفته سراغ اونها، که این بایدها اینجوری نیست. مثلا میگن ببین علم تکن حلیمن فتحلم، اگه بردبار نیستی ادای بردبارا رو در بیار. این ادا رو در آوردن که یه امر نفس الامری نیست، فیلم بازی کردنه، متن واقع نیست، اعتباره. این اعتباره رو اجرا بکن تا کم کم توی تو او خصلت شکل بگیره. ببینید تو ادبیات علمای اخلاق بایدهایی که هست دو جور بایده. یه بایدی کاملا شبیه این اون است که بخواد بگه حکایت کنه، یه بایدی که داره دستور عمل میده، اعتبارات معنی امروزی اعتبارات، اعتباراتی میکنه که تو او خصلت با این اعتبارات اون یکی برات ایجاد بشه، که حالا بعد این آخره بحثم میگم چجوریه. خب تو فضای هیوم تا به هیوم میرسه این بایده هی پررنگ شده، پررنگ شده، به جایی رسیده که اون بایده با حیث اعتباریاتش خیلی پررنگه. بعد استدلال هیوم تو این فضاست که به نتیجه میرسه، میگه از اصل باید نتیجه نمیشه. چرا؟ چون هیوم تجربه گراست. اصل یعنی واقع، خوب است برم پاک کنم اینجا جلوی هیوم. هیوم اصلش از اصل باید نتیجه نمیشد. اصل هیوم چیه؟ واقع محسوسه، واقعی که با حواس درک شده. انقدر حواس مهمه که هیوم منکر منه. میدونید دیگه، هیوم من رو منکره، میگه من یه مفهوم انتزاعی جوهر خودمون ساختیم برای که راحت کنیم کارمونو، گرسنگی من ادراک حسی داریم. خب این هیوم که من رو هم منکره، یعنی دکارت قبول داشته، مادیار هم قبول دارن، هیوم قبول نداره، این هیوم داره میگه آقا جون باید هیچ ربطی به واقع نداره. راستم میگه باید چه اخلاق، حتی شما خوب بگیرید، خوب ماها خوبم بگیری ادراک حسی ازش ندارید، باید اعتباری بگیری که به طریق اولا ادراک حسی ازش نداری. معلوم شد؟ یعنی شما نمیتونی از دل هست تجربی یه بایدی در بیاری، چه باید اخلاقی ما، چه باید اعتباری محض. معلوم شد؟ این کاری که هیوم اینجا میکنه تو عقل عملی، میگه آقا عقل، محرک عمل نداریم. محرک عمل چیه؟ عاطفه و میله، امیال ماست. اما امیال، وقتی هیوم بحث نفس نداره، طبیعیه که اینها رو خصلت‌های نفس نمیدونه، عرضه دیگه، اینا همه هرچی عرضه. حالا هیوم با این افق داره از عواطف و امیال صحبت میکنه که عواطف و امیال محرکند و محرک ها تو زبان ما با باید تعبیر میشه. معلومه حرفم؟ محرک ها، وقتی میگه هلش میده باید بکنی، محرک عمل، شهوت بهت میگه باید بری این کارو بکنی. نفس رو هیومی فکر کن، هیوم نفس نداریم. من نه هیوم دارم میگم، خب بگم تو هیوم چه رخ داد؟ تو هیوم وقتی شما نفس نداری، عواطف رو بخوای توضیح بدی، عواطف یعنی بایدها. ببین میگه که شهوت من میل به خوردن، میگه بخور، میل به خوردن اینو داره، محرکه، محرک باید، محرک واقع نیست، نمیگه گرسنه هستم ادراکه، بخور محرکه، منظورم معلومه. حالا اراده اینا بحث هیوم فعلا نمیخوام واردش بشم، ببخشید من اون اصل مسئله برسونم. این فاجعه رو هیوم ایجاد میکنه، کانت بعد هیوم چی کار میکنه؟ کانت میاد میگه آقا این مسئله اصلا مهم نیست اگر من بتونم عقل عملی رو به عنوان محرک حلش کنم. این حرف کانته، میگه اگر من بتونم عقل عملی رو به عنوان محرک عمل هیوم چرا میگه عقل محرک عمل نداریم؟ میگه چون عقل قوه شناسنده است و شناخت غیر از تحریکه. این خلاصه استدلال هیومه، چون شناخت غیر از تحریکه پس ما عقل عملی نداریم، پس تو فضای عمل چی داریم؟ میل و عواطف داریم. میل و عواطف دو تاکید میکنم، حسی بفهمید، نفس نگذارید براش. خب کانت چیکار میخواد بکنه؟ کانت میخواد بگه نه، عقل محرک عمله. اما حالا این نکته چیز مهمی که از دکارت تا کانت رخ داده اینه که دیگه این عقلی که قرار محرک عمل باشه نفس نیست. ببین توی ما عقل محرک عمل غیر از عقل قوه شناخته، معلومه حرفم دیگه؟ یعنی عقل میدونم دو معناست، من دارم این معنی دومشو دارم میگم که نه معنی شناسنده، معنی محرک رو دارم میگم. عقل عملی محرک عمل غیر از عقل قوه شناسنده است، دو حیث نفسه. اما شما در نظر بگیرید توی کانت نفسی دیگه نمونده، چیه؟ ذهنه. توی کانت این خیلی مهمه، من رو کانت برمیگردونه تو فلسفه، اما من کانت و من دکارت از زمین تا آسمون فرق داره. من کانت دوستان شما فلسفه خوندن داره، باید خوندین. من کانت با وحدتش وحدت استعلایی داره، نه وحدت تجربی. خیلی مهمه تو کانت. وحدت استعلایی یعنی چی؟ یعنی من ببینید شما وحدت تجربی یعنی مثلا الان من میبینم یه دونه است، ادراک دارم از امر خارجی یکی را ادراک دارم. اما توی کانت با اشکالاتی که هیوم گرفته، هیوم میگه آقا من رو ادراک ندارم، ادراک حسی تجربی ندارم، راست میگه، ادراک حسی من ندارم، من رو ادراک ندارم. پس کانت چجوری منو برمیگردونه؟ تو عقل عملیش رو برمیگردونه. چجوری منو برمیگردونه؟ میگه اگه من فرض من رو نداشته باشم نمیتونم جملات معنیداری مثل اینکه گرسنه ام بگم، در که ما جملاتو میگیم، نمیتونم نسبت بدم کار خودمو به دیروزم. میگه یه عالمه گزاره داریم که این گزاره معنی ندارد بدون اینکه من رو قبول کنیم. برای با یه استدلال استعلایی وحدت نفس رو اثبات بکنه، نه با استدلال تجربی. خب با استدلال استعلایی، شما وقتی با استدلال استعلایی رفتی سراغ شی، میتونی اوصافش رو بشناسی؟ قطعا نه. در واقع من فرض شماست، استدلال استعلایی این کار میکنه، من فرضی است که بدون این فرض نمیتونم هیچ کاری بکنم. برای خدای کانت خدایی نیست که کاری انجام بده، خدای خالق نیست، فرض پشتوانه اخلاقه. حالا انواع قرائتی که از کانت شده، نمیخوام سراغ اون دعواش، دو تا قرائته فعلا نمیخوام سراغ دعواش برم، اما میخوام این حیث این طرفش برام مهمه. خدای کانت اصلا خالق نیست، خالقیت مال خدای نفس الامری واقعیه. خدای کانت فرض ذهنه، به قول جون ساختار ذهن این رو تحمیل میکنه بر ما، معلوم شد؟ خب تو این فضا پس حالا کانت میخواد عقل عملی رو وارد گود کنه. این عقل عملی مال نفس نیست، یعنی فکر نکنید کان نفس رو برگردون تو میدان، دکارت نفس رو انداخته کرده ذهن، کانت هم تو همون فضا داره میره جلو. حالا کانت که میاد عقل عملی رو واردش کنه، میاد حالا بحث کانت، حالا دوستانی که خوندن حالشون احتمالا خونده، بقیه هم نه، از چرا واردش؟ از راه امر مطلق. امر مطلق چیه؟ گزاره است. از راه گزاره هایی وارد میشه که این گزاره ها توی من مستقره، اما این استقرارش از جنس تبدیل شده از هست نیست. این گزاره مستقر در نفس من محرک عمل میشه. ببینید پس دیگه شما کلن فضای اخلاق از فضای نفس کاملا جدا شد، تموم شد پروندهش. فلسفه اخلاق تو چه فلسفه اخلاق در چی باید دست کنه؟ ببین کانت پرونده رو کامل بستا، هیوم میخواست بگه این بحث رو نکن، کانت گفت منم میگم این بحث رو نکن. بیا این بحث رو بکن. اما این بحث چیه؟ درباره گزاره متعالیه که وحدت پشتوانه استعلایی داره چنین و چنان رو بیا بحث کن. بر همین اخلاق فرو کاسته شد به حوزه گزاره ها. این مقدمه طولانی میمون. اصلا اخلاق ساحت شد ساحت ذهن، ساحت نفس دیگه نیست. شهودات اخلاقی که اینا میگن این خیلی مهم، کلی من خوندم تا اینو فهمیدم. هی مرتب تو ادبیات این اخلاقی اونها یه کلمه شهود اخلاقی داری. شهود اخلاقی همون شهود میله، شهود اصلا نیست. اصلا شهود هیچ بار ارزشی نداره تو این فضا. به میل شما توی هیوم چجوری گزاره میساخت؟ حالا این میله که از جنس معرفت نیست، از جنس نفس نیست، از یه جنسیه که امر مطلقه که نمیدونیم که چیه، این میله داره گزاره تولید میکنه. برای همین شهود یه امر کاملا بی‌ضابطه و بی‌پشتوانه است تو فضای مدرن. شهود اخلاقی برای شهودات اخلاقی ما میگه که این بچه رو کتک زدن بده. شهودات اخلاقی یعنی جنایتی که بحثی چه مثالی میارن تو بحثشون، همه واضحات دینی رو با شهودات اخلاقیشون رد میکنن. چه شهود اخلاقی چیه؟ یه چیزی که به ذهن من اومده. خب این ساحت وقتی که اخلاق، پس چی شد؟ حتما این بود اخلاق فرو کاسته شد به یه سلسله گزاره ها که این گزاره ها ربطی به اصل ندارد. دو تا ویژگی شد، ربطی به اصل ندارد و قبلا هیوم گفته بود. کانت اومد گزاره‌ای بودن اینا رو تثبیت کرد. حرف معلومه؟ بر همین حوزه اخلاق شد حوزه بحث از بایدها و نبایدها که فرضمون در این است که هیچ ارتباطی با واقع هم نداره. خب اصلا شما با این فرض معلومه هیچ وقت نمیتونی بین هست و باید ارتباط برقرار کنید. مبنات نمیکشه هیچ چیزی که غیر از این رو. حرفم این مقدمه. حالا مثلا این آقای چیز، حالا برید سراغ نقد آقای، حالا بعدا نقدونم اگه برسیم میگم. خب این سیر اینجا رو داشته باشید تو فضای غربی. هستم مقوله ذهنی میدونه تو کانت، میدونم تو کانت هستش هم مقوله ذهنی. منم میخوام بدونید تو چه فضای بازی میکنیم. من حرفم اینه فضای اخلاق اومد تو فضای گزاره ها، گزاره که تو حد خود کانت هم شناختیه، حتی به اون معنای عقل نظری نیست، یعنی شناخت نیست، امر مطلق مال ذهن منه. هیوم اینو نگفت، کانت اینو تثبیت کرد. من کانتو دارم میگم. بله نه هیوم کلا شکاک شد، البته به یه معنا بهتر. من دست کانت دوزاشم میگفتم بچه گفتم، گفتم هیوم شکاک شد، کانت تمام مفاد شکاکیت رو تثبیت کرد. تثبیت کرد یعنی گفتش هیوم نشون داد تجربه گرایی به واقع نمیرسد، کانت گفت فقط تجربه گرایی به واقع میرسد، واقعا یعنی که من میگم. هیوم گفت اخلاق بنبسته، کانت گفت اخلاق یعنی اون چیزی که ذهن من داره اخلاق یعنی اخلاق سکولار، اخلاق یعنی آن که ما میگوییم، اخلاق بنبست نیست. برای همین کانت هیوم وجهه سلبی تمدن غربه، کانت وجهه ایجابی تمدن غربه. همه این آقای پارسالی جمله داره میگه در عالم نظر شیطانی مثل کانت نیامده. واقعا راست میگه. یعنی هیوم اصلا نمیتونه، هیوم فقط آقا کسی که شک میکنه کار بدی نمی، یعنی لزوما چیز شک میکنه برو فکر کن. هیوم اومد من میگم که هیوم سوال انداخت، کانت شبهه انداخت. شبهه با سوال فرق مهمی داره. سوال پرسش است، شبهه پاسخ است. از امیر علیه السلام جمله داره میفرماید سمی از شبهه شبهتن لعنه و شابه الحق. شبهه پاسخ ها، شبهه اگه در قالب سوالی هم مطرح بشه پاسخی رو مفروض گرفته. مثال سادش بگرم، آقا چرا خدا با تفاوت گذاشتن بین زن و مرد ظلم میکنه؟ ببین این چند تا مطلب رو مفروض گرفته و سوال میکنه. منظور معلومه؟ این نیستش که فقط سوال بکنه. شبهه شبیه حقه، داره القا میکنه. ببخشید برگردید سراغ بحثم. خب این سیر غرب رو داشته باشید. حالا میام سراغ خودمون. توی فضای خودمون علامه طباطبایی اعتباریات درست معروفه که از محقق عراقی و توی بحث اصول فقه گرفت، اما علامه طباطبایی تو انسان شناسی هم اعتباریات رو کار کرد. و من حالا یه مقاله نوشتم، اگه خواستید توی اون چیز فصل میصدرا مقاله صبح صحبت بود، اینا پیادهش کردن دوستان این مقاله در آوردنش. اونجا من تاریخچه این بحثو گفتم. نه یک دو شماره قبل هم بحث اعتباریات دست علامه همچون اونواریه. اونجا گفتم که اشتباهی که رخ داده یه اشتباه تاریخیه. علامه طباطبایی رساله های اعتباریات و رساله انسان فی دنیا که اعتباریات خیلی مفصل اینجا خیلی بهش توجه کرده. کی نوشته؟ توی زمان نجف و تبریز. اصول فلسفه رو کی نوشته؟ اصول فلسفه رو قم نوشته. پس حرف اولش کدومه؟ حرف اولش اینه. اینا کی چاپ شد؟ در اختیار جامعه علمی قرار گرفت. اول اصول فلسفه در اومد، بعد از رحلت علامه سال 60 و چند رساله ها در اومد. آقای مطهری ظاهرا ندیده، چون تو هیچ جا از کتابای آقای مطهری من ندیدم یه ارجایی به اینا داده بشه. آقای خسروشاهی داشته اینا رو، رساله آقای خسروشاهی داره چاپ میکنه. نه به اعتباریات نقد داره، به رساله انسان نقد نداره. این همین چی دکن آقای مطهری اعتبارات علامه رو، این دیگه حدس من ها، حدس میزنم نیده، چون یعنی این حدس، اینو خبر نیست. اما اعتبارات علامه رو که داره نقد میکنه تو چه فضایی داره نقد میکنه؟ تو کتاب اصول فلسفه داره نقد شهر میده و بحث میده و توضیح میده و نقدی هم که داره تو اصول فلسفه داره اعتباراتو میفهمه. شاگردای علامه هم کی شاگردش بودن؟ زمانی که زنده بود، نه زمانی که از دنیا رفت. این دیگه جزء واضحات. خب ثمرش چی میشه؟ یعنی ظاهراً آی مصباح، آی جوادی، آی همه اینا اعتباریات علامه رو کجا فهمیدن؟ میگم ظاهراً ها، تصدیق چون نمی کنم، چون اینا من ندیدم که قبلش گفته باشم، ما قبلا دیدیم. احتمال زیاد اینا سال 31 اصول فلسفه در میاد و 34-5 اما حوالی سال 30. حالا چاپش که بعد از نوشتنش دیگه، احتمالاً اینا دور و بر علامه بودن همونجا، چون کتابا میدونید که بحث میشده بعدن چاپ میشده. اینا اعتبارات علامه رو کی از علامه میشتمند؟ حوالی سال 30. کی بحث مشخص اعتباریات قدیمیشو میخونند؟ اگه بخونند بعد از سال 60، یعنی با فاصله 30 سال. 30 سال تو ذهن طرف تثبیت شده، دارن تحلیل جامعه شناختی میکنن از این آدمو. خب چیش رو چه رخ داد تو کشور ما؟ اعتباریات علامه تو چه فضایی داره بحث میشه؟ تو فضای معرفت شناسی، دو جلد اول اصول فلسفه معرفت شناسیه. علامه داره معرفت شناسی میکنه، تو جلد اول شکاکیت و اینا رو میزنه کنار، تو جلد دوم میخواد کثرت در ادراکات رو بگه. مقاله اولش کثرت در ادراکات فلسفی رو داره میگه، ادراکات واقعی غیر تجربی. مقاله ششمش کثرت در ادراکات اعتباری رو داره میگه. فضای معرفت شناسیه. چرا اینو داره میگه؟ اینو همش تحلیل من ها. چرا داره اینو میگه؟ میخواد یه شبهه مهم مارکسیستا رو حل کنه، که این شبهه رو، این شبهه گولمشتای خوندید خوب میفهمید. برساخت گرایی رو علامه طباطبایی تو آراء مارکسیست فهمیدند، اینا نبوغشونه. الانه که برساخت گرایی شده نقل و نبات بازار، اون زمان اصلا کلمه برساخت گرایی نیست. اما میدونید که برساخت گرایی خیلیشون به مارکس نسب میبرن. تئوری مارکس در باب طبقه یه مدل برساخت گرایی دیگه، که یه طبقه ایدئولوژی برساخت میکند معرفت ها رو. خب علامه طباطبایی اینو فهمیدند. این از توضیح آقای مطهری تو مقدمه مقاله ششم دارم میگم. آقای مطهری میخواد بگه بابا ما منکر برساخت ها نیستیم، اما اشتباه شما این است که فکر کنید همه ادراکات برساختیه. ادراکات اعتباری فقط برساختیه، ادراکات حقیقی برساختی نیست. علامه شهرنتری تو شهرش، هدف اینو از مقاله اصول فلسفه چیه؟ مطلبی که این توضیح من ها، مطلبی که علامه قبلا تو فضای انسانشناسی تولیدش کرده، نه تو فضای معرفت شناسی، استفاده میکنن برای حل یک مشکل معرفت شناسی. این مشکل معرفت شناسی رو که حلش میکنن، یه مشکل دیگه زاده میشه. چی زاده میشه؟ اینا هدفشون اینه که بگن آقا ادراکات حقیقی داریم، پس نسبی گرایی نیست. هدف اینه. اما علامه تو توضیح اعتباریات، به خاطر حال توضیحش بعد دوباره میگم که این باید علامه چرا پرش رخ داد توش، بایدها رو میاره تو اعتباریات، کلمه فقه و اینا هم تو اونجا میاره، اخلاق و یه دفعه تو کلماتش میاره، دادای متحری در میاد که میگه اه بایدهای اخلاقی نسبی گرایانه شد. توی کتاب نقدی مارکسیست تو فصل نسبیت اخلاقش بید بخونید، اونجا میگه آقا روشی که علامه در پیش گرفته ازش نسبی گرایی، نسبیت اخلاق در میاد. تو اصول فلسفه نگفته اینا رو ها. نگران میشن. خود آقای مطهری یه راه حلی داره، خیلی راه حل زیرکانه ایه. آقای چون برنامه‌اش اینه که به خاطر اینکه میدونسته معضل چیه، آیت الله مصباح و آقای جوادی آملی به نظر من چون نمیدونستن معضل چیه، مشکل مارکسیستان و اینا ادراک. ببینید من مشکل رو بگم، شما اگه آقای پارسانی اولین بار اینو من تو کتاب پارسانی دیدم، خیلی نکته خوبیه. فیلسوف کسی نیست که فقط بگه واقعیت هست، واقعیت قابل شناخت است. فیلسوف یه گزاره دیگه هم قائله، خطا در معرفت ممکن است. اینه پارسانی تو که مقالاتش بگه خیلی البته شهر نمیده، فقط بخواد بگه ادراکاتی که فیلسوف قائله چیه، واقعیتی هست، واقعیت قابل شناخته، خطا در ادراکات ممکن است. چرا اینو میگه؟ میخواد بگه ما یه فیلسوف خطا رو قبول داریم. چرا؟ چون تمام منکران فلسفه، یعنی واقعی ادراک واقعی، همش به خطا تمسک میکنند و فیلسوف موظف بدون خودشو خطا رو توضیح بده. این کاری که علامه توی اصول فلسفه مقاله 4 آره تو جلد 1 انجام میده، میگه خطا چرا وارد میشه. یعنی من که فیلسوفم میگم حقیقت قابل یافتن، منکر خطا نیستم، چون اینا براس اشکال میگن، میگن که تکثر افراد با هم اختلاف دارن، پس حقیقت در دست یافته نیست. الان میگه نه، ببین خطا اینجوری وارد میشه، پس مواظب باش خطا واردش نشه. حالا برساختگرها خطای جدیدی رو تو معرفت وارد کردن، میگن برساخت است همه معرفت، پس من فیلسوف باید برساخت رو هم توضیح بدم. همچی شد؟ اینا میان برساخت رو توضیح بدن، اما همه بایدها رو ذیل برساخت توضیح میدن. آقای مصباح وقتی میخواد حل کنه میبینه اخلاق نسبی شد، باید رو توضیحی میده که از برساخت بودن در میاد چه واقعیت. آیت الله مصباح نظریش ضرورت بالقیاس الی الغیره، ضرورت بالقیاس الی الغیر از جنس ضرورت های واقعیه، نه ضرورت اعتباری. برای همین ایشون عملا صورت مسئله رو پاک میکنه، اخلاق رو نجات میده، اما برساخت های رو دستش نور دستش نفرداخته جخ بهش دیگه، من نیدم لاغل. که خلاصه پس ما ادراکات برساختی داریم، پس همه چیز برساختیه. اون شبهه آیا متحری متوجه اینه؟ این روش رو نمیره، خواستید بعدا روش های متحری رو میگم چیکار میکنه، یه مدل خاصی بیره. آیا مصباح هم تقریبا همین اشتباه رو میکنه، بلکه اشتباه به قول آیه، من به آیه پارسانی نسبتش میدم. آیا مصباح یکی دو تا یه جمله علامه داره که میگه وجود دو قسم حقیقی و اعتباری، اصلا منظورش این نیست. این جمله رو داره تو رساله الولای، این جمله رو داره، اما اصلا منظورش اینه که وجود واقعا دو قسم، حتی نمیگه وجود حقیقی وجود اعتباری. جمله اول رساله آقای جوادی یکی دو جا اینو گفته، آقا جون وجود اعتباری یک قسم وجوده، پس احکام وجود روش پیاده میشه. آقای پارسارم اینو چسبیده کل اعتباریات رو دوباره میاره تو عرصه وجود فلسفه. من یه بار خود آقای پارسانیا بودیم با آقای جوادی عمولی جلسی بود برای بحث علم دینی، هر کس سوال کرد، من این سوال کردم، گفتم آقا شما گفتید وجوده، همین اشکالو کردم، وجود اعتباری، خب اعتبارات واقعا از جنس وجود نیستن. حاجا کی گفته وجود اینا وجودن؟ نه اونا که مهم ذهنن. اینجا زدم به کنار آقای پارسا، نه این پارسا زد کباب کاسه گذت به هم ریخت. یعنی خدای جوادی عمولی لااقل تو اون جلسه معلومه چنین قول قاطعی ندارد، اما آقای پارسانی این قرائتو کرده و تو جامعه هم رایج شده، وجود دو قسمه. اگه وجود دو قسم بشه شما دیگه اعتبارات ندارید، برساخت ندارید، اگه برساخت نداشتید اشکال برمیگرده، راه حل متعارف چیز دیگریه. خب من این رو برای این گفتم که بگم چی؟ اعتبار کردن شما واقعیت داره، اما امر اعتباری شما واقعیت نداره، وجود نداره، ملکیت اعتباری وجود نداره. اعتبار من هست، نه اعتبار من هست، وجود ذهنی هم داره، اما اعتباری که الان داریم ملکیت داریم میگیم، به ملکیت خارجی نسبته، اما این نسبت واقعیت داره، اما ملکیت اعتباری تو امر نفس الامر هیچی نداره. ها؟ بوی ذهنی دعوایی دیگه داره. حالا وارد اون دعوا نشیم، حالا این دعوا نشیم چون بحث مفصل، اون وارد اون دعوا نشیم. منظور از اینجا وجود ذهنی است، وگرنه اوهام همشون واقعی هست. علامه اصرار داره بگه آقا جون واقعیت غیر از وهمه و عرصه اعتبارات عرصه وهمه. علامه نظرش اینه، عرصه وهمه یعنی فلسفه توش پیاده نمیشه، اصرار علامه برهان توش پیاده نمیشه. آقای جوادی، آقای پارسا با کلمه وجود بخواد برهان و فلسفه روش پیاده کنه، این لوازم با اون مترتب نمیشه. حالا ما اینا نمیخوام چیز کنم، این مقدمه طولانی میخوام برسیم بحث رو بگیم نمیرسه. من معلومه
یعنی چه
اعتباریات از فرهنگ و اجتماع میشه؟ از فرهنگ و اجتماع؟ بله بله، فلسفه‌ای که با وجود سر و کار داره، وگرنه من که خودم قائلم عرصه فلسفه است، اما فلسفه بیشتر از وجود سر و کار داره. خب حالا اینا به این گفتم، حالا علامه چی میگفته؟ علامه بحثش انسان شناسی بوده، بحث انسان شناسی علامه بخونه این اصلا مسئله چیز دیگری بوده. بعد علامه البته خب خیلی نابغه بوده، این مسئله انسان شناسی رو در پاسخ مارکسیستا میگیره، اما اونجوری که گرفته ضرر کرده در مجموع، وگرنه علامه واقعا منظورش اشکالاتی که میگرفتن نبوده. یه رساله دکترای بنده خدا نوشته تعبیر میکنه که اون مدل آی متحری اصل مدلش تو حرف علامه است. حالا اون به من طلبتون، علامه چی بوده؟ علامه توی بحث‌های انسان شناسی داشته کنش انسانی رو بحث میکرده. ببین رساله انسان فی دنیا اینو خوب شرح میده. انسان فی دنیا نگاه کنید، کل رساله انسان فی دنیا، ببین الان از همین چند نفر دیدن این رساله رو؟ خب شما دو نفر نکید، بقیه بگن. الان علامه سه تا رساله داره، انسان قبل دنیا، فد دنیا، بعد دنیا. از این سه تا کدومش باید بیشتر از همه باشه، کدوم کمتر از همه؟ حدس میزنید کسی؟ بخوایم با بحث کنیم در کدوم بیشتر محتوا داریم، کدوم کمتر؟ علل قاده فد دنیا باید همه بیشتر باشه، احتمالاً بعد دنیا قبل دنیا خیلی کم باشه. ترتیب حجمشون اینه: قبل بعد دنیا، قبل دنیا، فد دنیا. فد دنیا فکر کنم 10 صفحه هم نیست، خیلی کوچیکه. کل این یه پاراگراف ادراک حقیقیه، از پاراگراف دوم تا آخرش ادراک اعتباریه. علامه میخواد بگه انسان تو دنیا کار اصلیش اعتبار کردنه. بعد این کار اصلیش چی رو داره شهر میده؟ حرف علامه اینه، حرف علامه به نظر من خروج از مبنای همه فلاسفه هست و خروج درستی هم هست. خود علامه نگفته این خروج کردم، همه هم برداشت خروج نکردن، اما من توضیح میدم ببینید چرا خروج کرده. علامه یه مسئله با توی فضای قدما داریم، میگن که آقا صدور فعل، علامه نظرش در مقابل همه قدماست، صدور فعل چگونه حاصل میشه؟ اعتماد آقای لاریجانی که تو بحث چش نقد میکنه به علامه، برمیگرده این مبنای قدما حرف علامه رو نقد میکنه، که من به نظرم آقای لاریجانی نگرفته که حرف علامه حرف جدیه. قدما گفتن فعل چجوری از انسان صادر میشه؟ میگفتن تصوره، بعد از تصور تصدیقه، اگه تصدیق کردید شوقه، شوق مؤکده، بعد اراده، فعل. این اراده توی سیر علیت اشتدادی حاصل میشه. علامه حرفش این است که شما این سیر رو طی کنید، تا اعتبار نکنید اراده نخواهید کرد. همین حرف علامه این. این حرف رو بپذیریم، علوم انسانی نمیتونه از علیت تبعیت کنه، حرف تفسیرگراها. چرا؟ چون نظام علیت مال اینه، این دعوایی که تفسیری ها دارن همش همینه. برای همین شما یعنی چی؟ یعنی اگر حیوان باشی غذا رو میبینی گرسنه میشه، گرسنگی شدت پیدا میکنه، میپری غذا رو میخوری، اراده میکنی میپری غذا رو میخوری. اما اگه انسان باشی گرسنه میشه، گرسنگی شدید میشه، روزه غذا نمیخوری، روزه نیست غذا میخوری، غذا حلال حرام نمیخوری. یعنی هی مرتب اعتبار میکنی بعد میخوری. حرف علامه اینه فعل ارادی از انسان سر نمیزند مگر با اعتبار، یعنی نمیذاره نظام علیت همینجور بره جلو، نگرش میداره، هر کاری دلش خواست باش میکنه. حالا این دلش خواست اگه مبتنی بر فطرت باشه، این میشه اعتبارات خوب. اگه فطرت باشه یعنی چی؟ فطرت باشه یعنی این حرکت از اینجا انسان رو تو متن عالم بالا ببرد. اعتبارات مبتنی فطرت اینه که راه حلای بهتر این فطرته، اعتبارها اما اعتبار روی فطرت. اگه مبتنی بر غیر فطرت باشه، شهوت باشه، فرهنگ باشه، تقلید باشه، چی باشه، انسان رو پایین میبرد. اگه مبتنی اینجور حلش میکنه، میگه نظریه اعتبارات علامه بعد زمین بشه با تئوری فطرت. نکته مهمش اینه که اعتبار موندا، علامه هم علامه ماشاءالله داره، میدونه المیزان اتفاق کتا این رساله ای من خدا که نوشته دو دسته کرده، گفته اعتبارات طبیعت محور، اعتبارات فطرت محور، تو المیزان یه عالمه رفرنس داده، گفته آقا این حرف آقای مطهری اصل دیدگاه علامه، و علامه تصریح اینجوری نکرده، آقای مطهری تصریح اینجوری میکنه. خب معنوش چی شد؟ حالا حرفم اینجا اینه، ما چی داریم؟ اعتبار. اعتبار چیه؟ اعتبار واقعی نیست، اعتبار جعل تو واقعیته. بعد علامه خوب هم شهر میده، میگه نیا کنید، من باید از کجا گرفتیم؟ میشیم که باید از ذرات فلسفی گرفتیم. باید تو ذرات فلسفی یعنی چی؟ یه رابطه ضروریه، یه رابطه لاینفک که محال از خلافش. میگه ما برداشتیم این مفهوم باید اینجا رو برداشتیم، گذاشتیم مثل اینکه اسد که گذاشتیم رو زید، شد زید شد اسد، در حالی که زید اسد نیست، فقط شجاعت آوردیم اینجا، حقیقتا زید اسد نیست، مجازن زید اسده. ما این بایده رو ورداشتیم گذاشتیم اینجا، ولی حقیقتا باید نیست. یه رابطه من و غذا رابطه ضروریه نیست، چون رابطه ضروری بود من میخوردم، فرض میکنم رابطه ضروریه رو بعد میرم میخورم، اگه این باید رو نگم نمیخورم. معلوم شد؟ میگه اگر همواره من باید اعتبار کنم تا برم بخورم، تا برم یه کاری انجام بدم، این خلاصه دیده برم. بعد علامه این بحثو که انسان شناسی رو کرده، میگه خب آقا این برای مشکل برساخت هم حل شد دیگه، مشکل برساخت همینجاست که ما داریم اعتبار میکنیم. بعد نکته مهمی که ببین الان علامه باید تو کدوم ساحت داره بحث میکنه؟ تو ساحت صدور فعل داره بحث میکنه، نه تو ساحت انتقال از حسن به چیز. ببینید یه بار شما میگم تو فضای اگه قائل شدی حسن واقعی داریم برای ملکات واقعیه، اونجا هم باید انتظار میکنی. این میشه فطرت، تئوری فطرت اینو میگه، میگه حسن واقعی داریم برای ملکات واقعیه و من بایدم رو اون حسن سوار میکنم. من منتها علامه چون ادبیاتش این بود و این ادبیات به شدت نسبی گرایانه است تو این فضای صدور فعل، من میتونم اینو اعتبار تو صدور فعل از من کاملا نسبی گرایانه است، دست منه دیگه، من میخوام حرام بخورم، به شما چه رفت داره؟ منظور معلومه چی میخوام بگم، یعنی اینجا کاملا نسبی، کاملا دست خود آدمه. چون این ادبیات تو ذهنش بوده، وقتی که داره اعتبارات استفاده میکنه، این ادبیات ناخودآگاه اشراب میشه تو متن. بعد که اشراب میشه، بعدیا یه دفعه میرن سراغ فقهین، آیه بایدابون رفت تو هوا، آیه مطهری میاد سری جبرانش میکنه، میگه آقا جون اون بایدها اونجایی نیستش که من تو صدور فعلم میخوام بکنم، اونجاییست که میخوام قانونی بذارم برای جامعه. فضاهای کلی حال بحثه دیگه، خاص خودش بکنه. حالا من هان ببینید این مقدمات گفتم برای اینه که خب حالا چی شد، حالا این مقدمات میخوام این ثمره رو ازش بگیرم. ببینید یه نکته پیچیده دیگه حالا من دارم اضافه میکنم به این دو تا بحث، این تاریخ این بود، تاریخ بعد علامه‌ام اون بحثای چیدم داشته، این فاجعه اینجا بعد زاده میشه. نظر خود من در این که این نظر علامه رو فعلا شرح دادم، فطرت هم به نظر علامه تو خود مفاد حرفهاش هست، زعیمه میشه مشکل حل میکنه. منتها نکته که میخوام بگم الان برای بحثم خیلی این نکته مهم اینه، ببینید ما یه حسن و قبح عقلی داریم، با این توضیح من حسن و قبح عقلی ذاتی، اصلا خدا هم میکنه ذاتی عقلی، ذاتی یعنی عینی، نه یعنی لا تبارق الله لا با قلها الا تطبق آراء العقلا، تعبیر ذاتی عقلی مکرر داریم، یعنی یه خوب و بدهای واقعی داریم که فطرته، تئوری فطرت همینه. من اصلا ترجمه کردم این متحری که میگه تئوری فطرت، بعد میگه استوقا اعتباریه اون فرض، یعنی این حرفش با مبنای خودش ناسازگار. ما حسنوب واقعی داریم تو متن واقع که از این حسنوب ها اعتبار میکنیم بایدهای جهان شمول را، باید رو اعتبار میکنیم رو حسنا، این مهمه، تاکید میکنم روی حسن باید نیست، حسن امر عینیه اما باید اعتباریه. خب اما دین چرا نیاز داریم؟ دین به خاطر این یکی از دلایل نیاز ما به دین، این حالا دینو برش که به قانون بگم که سایه‌تره، ما چرا تو جامعه به قانون نیاز داریم؟ آیا قوانین اجتماعی صرفا بایدهای حسن و حبه؟ هم میفهم که نه، ما زندگی هامون دچار تزاحمات متعدد. بذار سادهش بگم، از جای ساده شروع کنم. ببین حسن و عقلی گاهی وقتا بایدش خیلی رو راسته، راست بگو حسن و راست گویی، راست بگو، گاهی وقتا این راست بگوه با نجات نفس انسان مثال معروف درگیر میشه، من باید بین این دوتای انتخابی بکنم، درسته؟ اینجا میگن اهم و مهم کن، اصلا اهم و مهم ادبیاتش واقع گرایانه است، کدوم مهمتر هست تو متن واقع، تو رساندن ما به واقعیت؟ این میشه باب تزاحم، باب تزاحم اصطلاحی. اما تزاحمات تو این جا نمیمونه، تزاحما هزار هزار با هم قاطیه، وقتی هزار هزار با هم قاطی شد اون وقت مجبوریم یه اعتبار جدید بکنیم، اصلا اعتباریت یه عرصه مهم اعتباریت اینجاست. یعنی چی؟ یعنی شما میخوای مثلا طرف آدم خوب قانون پیدا کنه، این قانون اعتباری مثلا ملکیت، آقا چرا ما ملکیت رو اعتبار کردیم؟ به خاطر اینکه من میخواستم کار بکنم بخورم، شما خودت کار کنی بخوری، بعد دیدیم که خب با هم کار کنیم بهتره، بعد با هم نیم دعوامون میشه، بعد هزار و یک عامل در نظر گرفتیم، میانه اینها گفتیم یه چیزی میذاریم به اسم ملکیت، ملکیت یه خطی زدیم گفتیم این دیگه قرارداد من و تو، اینو فرض میکنیم، اینجا رسیدیم کتابیا. تو فضای فقهی میگن کسر و انکسار مصالح و مفاسد، من دیگه نه خونده دیگه، مصالح و مفاسد واقعی بی نهایته، اینا با همدیگه تزاحم دارن تو زندگی اجتماعی ما، تو کسر و انکسار مصالح و مفاسد میگن باید این کارو بکنی. چراغ قرمز، چراغ قرمز رو اعتبار کردیم؟ میگه ما هر کی بخواد بره نمیشه. چی دم نیست؟ هزار مثلا نظم رو در نظر میگیریم، آرامش رو در نظر میگیریم، یه عالم مصلحت رو در نظر میگیریم. تو این همه مصلحت بگیم چراغ قرمز اینجوری باید باید از چراغ قرمز عبور کنی، سبز عبور نکنی. مثلا رنگ قرمز خطره، احساس خطر بیشتره تا رنگ سبز. ولی رنگ قرمز رو میگیم باید. درست منظورم برسونم؟ اینها استادمون یه جای مفید نکته خیلی قشنگی داره، میگه که میدونید مثل چی؟ مثل مهندسی میمونه در قبال فیزیک. فیزیک علم واقع شناسیه، اما کسی که فیزیک میدونه میره ساختمون میسازه. ساختمونی که میسازه نقشه‌ش رو این میگشه، اما این نقشه رو با تکیه به چی میگشه؟ با فیزیکه. بعد حالا این ساختمون اینجا رو که ساختن، دیوار اینجا کشیدن، میشد یک مهندس دیگه میاد میگه اگه این دیوار رو اینجا میذاشتی بهتر بود. آیا بهتری معنی داره تو اعتباریات؟ معنی داره، اما متناسب با چی؟ همون حرفی که الان میگه، متناسب با هدف. ما متناسب با هدف هامون اعتبار میکنیم، میخوایم مقاصدی رو برش برسیم، سادش تو فرد صدور کنش، میخوایم مقاصدی رو برسیم اعتبار میکنیم. این اعتباره گویی برش زدنهایی تو واقعه که راکانمون را بیفته. این برش زدنها انواع مکانیسم داره. یکی الان مجلس چیکار میکنه؟ مجلس هی بررسی میکنه، میگه امروز قانون فلان، چهار روز دیگه اشکالاتی میاد، میگن اینجوری کردیم بدتر شد، پس اینجوری ببندیم. منظور اعتبار کردن های پیچیده ما داریم. اون وقت فقه، اون جایی که تو احکام، اون جایی که حسن و عفو عقلی مستقیم میندازه شما رو تو باید، بهش میگن احکام ارشادی. این برداشت من، این دیگه همش کامل من درآوردی. احکام ارشادی کجاست؟ عقل شما میفهمه. عقل چی رو میفهمه؟ باید رو عقل میفهمه. باید که اعتباره، نه عقل حسنش رو میفهمه. وقتی هم حسنش رو فهمید صدور باید میکنه. اونجایی که پیچیدگی داره، خدای برش زده تو عالم یه اعتبار کرده، اونجا میگن احکام تعبدی. برای تو احکام تعبدی غالبا ما شروع میکنیم وجوه مختلف، مثلا چون احکام مثلا مسائل زن و مرد، شایدترین نظام حقوق زن، یه عالمه باید بحث بکنی تا بفهمی چرا طلاق دست مرد باشه نه دست زن. یه عالمه حیثیت رو در نظر میگیری، میگی آقا این احساسات اینا رو در نظر گرفته، توان اینا رو در نظر گرفته، نفقه رو در نظر گرفته، فلان. دیدی دیگه چی رو بحث میکنی؟ این فضای اعتباریات به نظر من، و فضای اعتباریات به شدت فضای فرهنگه. اما فضای اعتبار، فضای فرهنگه، حالا یعنی حسن و عقلی نداریم؟ یعنی آیا فرهنگ دیگه با واقعیت کار ندارد؟ یا اتفاقا پشتوانه فضای فرهنگ امر مطلوب ما امر عینیه؟ این خیلی جالبه توی فضای شیعه. این اولین بار یه دانشجوی توی کلاس دانش اتریشی بود مرکش کو، گفت آقا جون چقدر شما جالبید، شما پدرش مسلمان شدید، گفت شما چقدر جالبید، همه آرمان هاتون عینیه. انسان کامل ما امام معصومه. تو بحث درس انسان کامل من میگفتم براشون، در که انسان کامل ما یه آدمه، در که انسان کامل غربی ها سوپرمنه. انسان دست لیبرالیسم کامل محقق نمیشه، اما موقع یک حکومت عدل الهی، میگه حکومت علی علیه السلام، او حکومت عدل الهیه. مثلا منظور برسونم، آرمان های ما همش واقعیه، واقعیت داره، تو متن عالم هست. این تو از فضل فطرت اینو مخواد بگه، تئوری فطرت دست درفش اینه، تمام آرمان های شما تو واقعیت ما به ازا دارد. برای آرمانت میتونی روی آرمان عمل بکنی، به این آرمانه میرسی، حاصل میشود. برای شما فضای فرهنگ شما نمیشه فقط فضای اعتباریات، فضای فلسفی ما هم میشه، وجود شناسی هم میشه. خیلی خیلی نزدیک تو واقعیت، که اصلا کلا تو واقعیت قوته بره، تو اعتباریات نزدیک نمیشه. اینو بگید، اگه منظورشون واقعیت، منظورشون وضعیت ولفله، وضعیت ولفله پر از اعتباریاته، اشکارتون اینجوری بگید، تو اعتبارات وارد نمیشه. آره، از این جهت نقطه ضعف داره این فلسفه، اصلا نقطه ضعف هم نمیشه گفت دیگه، اصلا نخواسته وارد شه، داره این موضوع بحث میکنه. حالا فعلا در مورد فلسفه صدر بحث کنیم، از اون شد من تونستم منظورمو برسونم. چی؟ من فعلا خواستم بگم فضای اعتباریات رو یه ملاحظه دیگری خواستم توش مطرح کنم. اعتباریات چی رو مطرح شد؟ این اعتباریات با این اعتباریات خیلی گره میخوره. علامه طباطبایی از یه جایی شروع کرد به اعتباریات رسید، هیوم از یه جای دیگه شروع کرد به اعتباریات رسید، دست بر قضا این دوتا با هم تو ایران یکی شد، بعد دیگه همه باید با هم قاطی باتی شد. نه، من حرفم این بود، گفتم نیا کن یه جا فطرت داریم، فطرت از البته اعتبار کردن یکی. آره، اعتبار برساخته، اما یه بار برساخت میکنیم روی فطرت که ما رو به واقعیت میرسونه، یه بار برساخت میکنیم روی شهوت که بازم ما رو به واقعیت میرسونه، اما واقعیت شهوانی. این میخوام این بگم این چند تا بحثی که تو کشور ما با هم قاطی باتیه، حرف این بود اینا رو هم جدا کنید. اخلاق از اون جهت که علم اخلاق، علم واقع شناسیه. اصلا علم اخلاق، علم برای اخلاق، اخلاقیون خیلی بلد نیستن تو اعتبارات دیز پایش تو وارد میشن اخلاقشون نقلی میشه. تو باید چیکار بکنی که آدم خوبی بشی یا هی مرتب از نقل کمک میگیرن. ولی تو اونجا که دارن ملکاتو میگن کاملا دارن واقع شناسی میکنن. خب علم اخلاق واقعا اقتضای خود علم اخلاق واقع شناسیه. حرفا این بود. اما علم فقه نه، علم واقع شناسی. برای واقعا فقه با اخلاق فرق داره. فقه میخواد ملکات رو بشناسه، بگه چیکار کن. البته گزارای فقهی خیلی گزاره خوبی است که میگه چیکار کن کنه. اما فقیه به معنی فقیه کار نداره. خصلت حسد تو شما هست یا نه؟ خصلت راستگویی تو شما هست یا نه؟ یه دروغ گفتی گناه کردی. اما اگه دروغ به خاطر نجات نفس گفتی گناه نکردی. اگه حسد ورزیدی گناه کردی. حسد فقیه به معنی فقیه کار با خصلت نداره. کار با رفتارها داره. این اون بحثی بود که گفتم نکته آخر بحثا میخوام بگم نرسیدم. که ما سه ساحت تو وجود انسان داریم. یه ساحتی که فقیه داره ازش بحث میکنه، ساحت کنش هاست، همون ساحتی که علوم اجتماعی دارنش بحث میکنن. برای همین است که اون علمی که به ازای علوم اجتماعی فقه، من میگم فقه به ازای علوم اجتماعی، دو تا در کنش بحث میکنن. کنشی که توش اعتبار خیلی مهم است، نه کنش طبیعی، کنش شیء فیزیکی نیست، کنش علی محض نیست، کنشی که اعتبارات توش حضور دارن. علوم اجتماعی و فقه در این کنش بحث میکنن. اخلاق درباره ساحت دیگری از انسان بحث میکنه که ساحت خصلت هاست، که این خصلت ها با کنش ارتباط داره. اما اینم یه ساحت واقعی انسانه. اگه این ساحت رو ما تو علوم اجتماعی جدی نگیریم، علوم اجتماعی معلومه کجا سر در بیاره. و یه ساحت دیگه تو انسان هست که اون ساحت اسمش ساحت، من اسمش گذاشتم فعلا ساحت ایمان، نمیدونم چی اسمی براش بذارم، اینو دیگه بذارید چون خودتون باز کردین اون ساحت چیز داره، که اون ساحت هم به شدت هم واقع گرایانه است، هم اقتضای فضای اعتباری داره. این یه پیچیده است، اونو انشالله اول جلسه بعد میگم. فقط یه نکته کوچیک من بگم که الان بریم یه نماز بخونیم. اون نکته کوچیک این است که من یادتونه گفتم که مجرد و مادی کلاس شما مطرح کردم دیگه، که مجرد یعنی نمادی، نه اینکه مجرد یه چیزیه. هر چی من دارم تو فضای اعتباری جلو میرم به این جنبندی میرسم که گویی ما ادراک واقعی و اعتباری که داریم، این اعتباری یعنی نواقعی اینجوری، یعنی خود این اعتباری ها. هنوز نظرم این نیست، فعلا دارم میگم این تو ذهنم داره پررنگ میشه. گویی این کلمه اعتباری یه مشترک لفظیه برای 5-6 تا وادی که هر کدوم ساز خودشو داره میزنه. ببین مثلا میگن قراردادهای زبان عرصه مهم اعتباراته. اما یا اعتبارات زبانی از جنس اعتبارات کنشیه؟ نمیخوام بگم لزوما نیستا، ولی فعلا برای خودم سواله. و تو خود زبان انواع اعتبارات داریم. اعتبار لغت در معنا با اعتبار نحو برای ساختار یه جنسه. یعنی علم نحو غیر از علم لغته. میخوام الان تو ذهن من یه مقداری فقط گفتم تو ذهنتون باشه که گفتیم اعتباری، فکر نکن حالا میتونیم احکام اعتباریات بگیم. معلوم نیست، شاید همین اعتباری ما باید بره جلو باز زبون پیدا کنه بگیم اعتبار. مثلا الان تقسیمی که چیز مثلا آیت الله سیستانی یه مطلب از آقای لاریجانی خوندم، خود حرف آیت الله سیستانی نخوندم، ایشون میگه که اعتبارات بر دو قسمند، اعتبارات عملی و اعتبارات زبانی. منظور از اعتبارات زبانی ظاهرا در حدی که من خوندم استعاره هاست. میگه اینا دو قسمند، در دو قسم حتی نیستن، دو مشترک لفظی هن. اگه مشترک لفظی بودنش درست باشه خیلی ثمره داره تو فهم اعتباریات، چون علامه طباطبایی اعتباریات رو از استعاره شروع کرده. بعد اگه اینا واقعا دو قسم باشن که من قائلم، یعنی واقعا معتقدم اینجا، معتقدم توی اساتیدمون، معتقدم اعتبارات علامه، تحلیل علامه از استعاره درست نیست برای اعتباریات. اینا خواستید حالا جلسه بعد میتونیم اشارهش بکنیم. خب ببخشید من چون از آن شد امروز رسیدم همش من حرف زدم، عذرخواهی میکنم. بله از فلسفه صدرا هم میتونیم بحث کنیم، اما فقط از فلسفه صدرا نه، از این بهتر میشود اینجور، نه اینکه اون نمیشود، نفی نکن. الان همین جلسه گفتم ببینید یه ساعت اخلاق گفتم واقعی، فلسفه ما اینا بحث داره، یه ساعت دیگه ای میگم حالا شاید بگیم ساعت نفس، الان نمیشه کله برسترم، اون ساعت واقعی فلسفه ما براش بحث داره. ولی قبول دارم فضای کنش به شدت تو فلسفه ما نیست. برای اگه کسی فکر میکنه با فلسفه اسلامی میتواند مسئله علوم اجتماعی رو حل کنند، اشتباه کرده. یعنی میخواد بگی باش برای شما
قادر شد اعتبار محدود به یک واقعیت پیشینی نشدش،
لزوما ندی. آخه اعتبارات فضای نسبی گراییه، خیلی فضای نسبی گراییه. فطرت نیست، شهوته. شهوت نیست دل بخواهی، دل بخواهی نیست سر کار گذاشتنه. انقدر ما اعتبار عجیب غریب داریم. نه فطرت اینجا فطرت خاصه، کاملا فطرت خاصه اینجا، کاملا فطرت یعنی اون جدگیری الهی، نه فطرت به معنی اینکه هر چیزی که تو من باشه. این اگه خواستید یه بحث مفصل دیگری هست که اساساً توی انسان غریزش ذیل فطرته، یه بحث پیچیده شیرینی اگه خواستید نوعی بار ببشت بردازید. یک چیزی هست، ما تو فضای اعتبار میکنیم، تو خلا اعتبار نمیکنیم، میگی درسته، اما اعتبار میکنیم. اگه موافق باشید چون از آن شد جلسه بعد همین رو ادامه بدیم. شما یادداشت کنید این جمله رو، اول جلسه پردازید، این اجازه بدید. ببخشید.